تشکیل این پلتفرم ها تازه میرسیم به اول مسئله و اونه که این سیاست ها و قوانین ما در فضای مجازی چطور باید باشه. حالا اصلا مثلا شما من مثال بزنم، مثلا فرض کن همین تلگرام که ما خیلی باش درگیری داشتیم، اصلا تلگرام الان میومد در داخل کشور، سرورهاش هم میومد در داخل کشور، مدیریتش هم میداد به دست ما. این تازه اول مسئله ماست، این تازه اول مسئله ماست که بشه فکر بکنیم آیا معماری داخلی تلگرام آیا اصلا برای ما مناسبه. خب همین تلگرام با همین وضعیت اگه میومد در داخل کشور، باز ما شاهد این فیک نیوزا بودیم، یا ما جلوی فیک نیوز نگرفتیم، باز شاهد در واقع بسیاری از صدمات فرهنگی اجتماعی که الان وجود داره در فضای مجازی بودیم. ما فقط تونسته بودیم جلوی خروج بیگ دیتا رو بگیریم، ما تازه تونستیم حالا بتونیم اعمال حاکمیت بکنیم در این پلتفرم، تازه به اینجا رسیدیم، اول قضیه است. حالا باید بشینیم فکر بکنیم که حالا اصلا معماری اینها باید چطور باشه. آیا ما در فضای مجازی مثلا باید اجازه در واقع انتشار بعضی از محتوا، مثلا محتوای مستهجن رو هممون میتونیم در واقع راجعش نظر بدیم؟ خب نه، ما با انتشار محتوای مستهجن موافق نیستیم. خب پس میتونیم جلوش رو بگیریم. شما همین شرکت های بین الملل، همین پلتفرم مثلا گوگل تو یوتیوب و اینها، اینها مجهز به تکنولوژی هایی هستن که مثلا جاری انتشار محتوای مستهجن رو به سرعت میگیرن. خب ما در کشوری که بر اساس در واقع دین مبین اسلام میخواد در واقع اداره بشه، فقط برای ما محتوای مستهجن که نیست، ما بسیاری از محتوای دیگه داریم که این با این محتواها هم حالا نشاید حالا در سال در لایه‌های مختلف باید باهاشون در واقع مدیریتشون بکنیم. ما اینا رو بعد میشیم راجبه این مسائل فکر بکنیم که اونها چطوری هستن و در واقع ما در اون حوزه ها چه حرفی داریم. مثلا فرض بکنید ارتباطات بین افراد، این اصلا تا چه حد بود گسترده بشه، اینا بحثی ما، این بحثا رو بعد بشینیم راجع به فکر کنیم. بعضیا خیلی سریع در مقابل موضع میگیرن و همه چیز رو میخوان سعی بکنن بزنن رو دوش سواد رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای بسیار بسیار مثلا مهم میسه، ما رو همه جا روش تاکید میکنیم، اصلا یک بحثی هم راجع به سواد رسانه‌ای نیست، اما سواد رسانه‌ای معجزه نمیکنه، سواد رسانه‌ای نمیتونه معجزه، سواد حقیقی هم معجزه نمیکنه. ما یه وقتی در واقع یه ساختارها رو طوری تشکیل میدیم که این ساختارها خودشون موجب آسیب هایی میشن. ما میتونیم هم از تکنولوژی آسیب ببینیم، هم میتونیم ازش بهره ببریم. تکنولوژی هایی که بیان اینجا کمک بکنن به ما که ما بتونیم اون در واقع فرهنگ خودمون رو ازش پاسداری بکنیم، اون در واقع قوانین خودمون رو بتونیم ایجاد بکنیم. حتی فرض کنید غیر از قوانین مثلا فرهنگ اجتماعی، بحث اقتصادی، خب کلاهبرداری اقتصادی که در خیلی از این شبکه‌ها اتفاق میفته، الان ما بر مقابل ردگیری و حداقل به راحتی نیست از طریق کارهای پلیسی و اینها باید بکنیم، اما تکنولوژی به راحتی میتونه این مسئله بر ما حل بکنه. ما اگر پلتفرم رو در داخل داشته باشیم که قوانین داخل رو بپذیرن، اون وقت ما میتونیم به راحتی این مباحث رو ردگیری بکنیم و آدم‌های متخلف رو جلوشون بگیریم. اما وقتی در اختیار ما نباشه، ما هیچ ابزاری برای این کنترل نداریم.
تشکر میکنم از نظرات کارشناسی مهندس انتظاری و مباحثی که جناب شاکری اشاره کردن. من اجازه میخوام که سری به اتاق فرمان بزنیم، یک آیتمی رو با هم میشنویم، بعد از اون برمیگردیم و ادامه برنامه رو با حضور شما عزیزان در دستور کار قرار خواهیم داد.
در مسئله فضای مجازی، اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعات، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیره انجام نگرفته. این نمیشه. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی کنه و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه ها خط قرمز دارن، راه نمیدن خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت صحنه این قضیه، راه نمیدن اینها رو، کنترل میکنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد، اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، بعضیش اطلاعات نیست، اطلاع نمایی است، اطلاعات واقعی نیست. اینا خب داره مثلا یه بهمنی فرود میاد. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفت؟ ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنند؟ نه، کاری کنید که از منافع و سودها، بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند و سرعت اینترنت رو افزایش هم بدید. این کارهایی که باید انجام بگیره انجام بگیره، اما در اون چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما، به ضرر افکار عمومی شما نیست، این چیز خیلی مهمی است، این کار باید انجام بگیره. بنابراین مسئله شبکه ملی اطلاعات هم خیلی مهمه.
روز بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که شما همراه ما هستید و موضوع برنامه رو دنبال میکنید. فضای مجازی و اقتضائات حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه رو مورد بحث و ارزیابی قرار میدیم. من تقاضا میکنم از جناب آقای شاکری که گفتگو رو ادامه بدن و پرسش هاشون رو از آقای مهندس انتظاری، دیگر مهمان این برنامه و کارشناسی که ما از نظراتشون تا این بخش استفاده کردیم، مطرح بفرمایند.
آقای مهندس به دقت اشاره کردن که اون چه که امروز داره اتفاق میفته در عرصه زیر ساخت با شبکه ملی اطلاعات و در لایه دیوایس با پلتفرم های بزرگی که ما داریم دنبال میکنیم در کشور، هر کدوم لایه های اصلی فضای مجازی رو دارن پوشش میدن. اما ما در کشور امروز بیش از این که و پیش از این که نیازمند لایه زیر ساخت باشیم با شبکه ملی یا حتی لایه دیوایس باشیم، ابزارالات رو بخوایم با پلتفرم ها، نرم افزار ها رو بخوایم، مغز افزار ها رو بخوایم، پیش از اینها ما نیازمند به اون سیاست‌های بالادستی ارتباطی هستیم که بتونه برای ما در واقع سیاست‌گذاری بکنه این عرصه رو و برای ما تعیین بکنه که با این دیوایس ها و در این زیر ساختی که میتونیم کنترلش بکنیم، میتونیم روش گیت وی داشته باشیم و غیر دروازه هایی رو درش مشخص بکنیم و دروازه بانی بکنیم در حد مقدور فضای مجازی، پیش از اینها برای ما تعیین بکنه که چه سیاست‌هایی رو می‌خوایم اعمال بکنیم اصلا. یعنی دقت اشاره شد که تلگرام یا هر کدوم دیگه از این نرم افزارهایی که و این پیام رسان ها، دیوایس ها و غیره، اینا هر کدوم در واقع وقتی که وارد کشور میشن یک بحث کنترل اینها و آوردن اینها ذیل قوانین کشور هست. بحث دیگه اینه که اینها چه معماری باید داشته باشن، چه ساختاری باید داشته باشن، به کدوم سمت و سو باید برن. اینها نیازمند رگولاتوری هست، نیازمند مقررات گذاری هست و بالاتر از اون نیازمند سیاست گذاری هست که مطابق با سیاست‌های اصلی کشور و نظام اینها رو هدایت بکنه و جامعه رو سمت و سو بده. با این اوصاف در واقع من میخوام وارد بحث بعدی بشم، این که به نظر شما مهندس این نظام حکمرانی در آینده، نظام حکمرانی در فضای مجازی در آینده دچار چه تغییراتی میشه و به علاوه این که ما با این نظام در آینده چه نسبتی پیدا میکنیم؟
سوال بسیار خوبی هست. عرض کنم خدمت شما که ما پس حالا طبق مباحثی که داشتیم، من یه جنبندی کوتاهی رو داشته باشم که بعد برسیم به اینکه در آینده چی میشه. ما پس در قبل یه حکومت داشتیم، یه نفر رأس این حکومت وجود داشت و یه دستوراتی میداد، در سلسله مراتب این دستورات انجام شد. بعد این در واقع تغییر پیدا کرد به یک نظام حکمرانی چند زینفعه و زینفعان مختلف داشت درگیر بودن و تقریبا الان یه همچین وضعیت شده. الان حالا در واقع حالا اون موقع فضای مجازی به این صورت وجود نداشت، این زینفعان در فضای حقیقی بودن، ما در داخل مرز یک کشور میتونستیم در واقع اونها رو حداقل در داخل مرز کشور میتونستیم صحبت کنیم. فضای مجازی تا حدی این در واقع مؤلفه های زمان و مکان رو داره حذف میکنه و این باعث میشه که در واقع ما در یک دنیای بین المللی الان در واقع قرار داریم. البته مرز در بحث فضای مجازی حالا اخیراً هم بحثش داغ شده بود و تو مسابقه مجلس داشت، حالا بعضن خوب اینا مطرح نمیشه، به خاطر اینکه خوب مطرح نمیشه در واقع انتقاد جدی ما بعضن میبینیم بهش وارد میشه. اما مرز در فضای مجازی قابل تعریفه، در واقع ما مرز رو اونجا میبینیم که آخرین محل اعمال حاکمیت، ما اینجا میبینیم اسمش میذاریم مرز. مرز در فضای دیجیتال هم همینه، اونجایی که آخرین جایی که ما میتونیم اعمال حاکمیت بکنیم. الان ما خیلی در فضای مجازی توانایی اعمال حاکمیت رو حداقل در فضای بین‌الملل نداره و این خوب نیست و به خاطر همین شرکت‌های بزرگ این امکان پیدا کردن که از مرزها وارد کشور ما بشن و به حکمرانیشون بپردازن. الان در واقع این پلتفرم‌ها و شرکت‌ها اومدن و در همون قالب مدل مولتی استیک‌هولدرز مشغول حکمرانی هستن و قوانین خودشون رو دارن حاکم میکنن. پس ما الان به یک نظام در واقع چند زی نفعه هستیم، حداقل اگه چه بخوایم چه نخوایم الان در این فضا وجود داریم. پلتفرم ها و شرکت های بزرگ در کشور ما در فضای مجازی حداقل غالبن و مشغول اعمال حاکمیت. اما مسئله که پیش اومد این که مردم و حد مردم دنیا در واقع چه کشور ما بعضن حتی این چیزا خوب دیده نمیشه، خوب پرداخته نمیشه، میبینن که همین شرکت ها هم در واقع استفاده هایی میکنن که شاید بعضی از مردم راضی نباشن. مثلا از دیتا های شما میان برای در واقع دستکاری حتی فکر شما، ذهن شما استفاده میکنن. نمونه اینه ما همین اخیراً بحثی که یه مقدار مطرح هم شد، نمونه کمبریج آنالیتیکا بود تو آمریکا که اومده بود یه در واقع فکر کنم یه 70-80 میلیون نفر رو اینها رو با توجه به شناختی که فیسبوک از اینها در با توجه به کارهای رفتارهایی که اینا تو فیسبوک داشتن بهش تونسته بود در واقع مؤلفه های فکری و ذهنی اینها رو شناسایی بکنه، بعد مطابق با نظر اونها بهشون تبلیغات بده. تو انتخابات اخیر آمریکا اومده بود در واقع یه پولی در واقع گرفته بود که این افراد رو به سمت آقای ترامپ هدایت بکنه و این باعث شده بود که با توجه به اون اخلاقیاتی که از شما داشت، مثلا شما میدونستید که چه می‌دونم شما مثلا فرض بکنید دنبال کار می‌گردید، اون صحبت‌های از آیه ترامپ رو مثلا تو تبلیغاتش می‌آورد که اون داره مثلا حمایت از مثلا افرادی می‌کنه که مثلا دنبال کار می‌گردن و اینا با توجه به همین در واقع تبلیغات ترغیب شده می‌دادن که برن در واقع با آیه ترامپ رأی بدن. به همین راحتی می‌شد ذهن افراد دستکاری کرد. من اتفاقا همین اخیراً با یکی از دوستام در دانشگاه شیکاگو داشتم صحبت می‌کردم که کارش اصلا بحث هوش مصنوعی است. ما به راحتی میتونیم مثلا فرض کنیم از طریق سلفی هایی که شما در واقع مثلا فرض کنین اینستاگرام میذارین بگیم که آقا مثلا امروز مردم ایران مثلا خوشحالن نیستن، چجوریه وضعشون، چجوره، به عنوان داشبورد مدیریتی بذاریم مثلا جلومون اینا رو ببینیم. خب اینا الان این شرکت ها دارن و اینها با توجه به این اتفاقات دارن در واقع اتفاقاتی رقم میزنن که شاید خیلی از مردم موافقش نباشن چون حریم خصوصیشون احساس میکنن دیگه داره پایمال میشه. مسئله این دیگه اینجا به وجود اومد در واقع این و تغییر میده نظام حکمرانی رو تکنولوژی بلاکچین داره سعی میکنه هر گونه در واقع قدرت مرکزی رو حذف کنه و اجازه نده که در واقع هیچ قدرت مرکزی بتونه سلیقه خودش رو بر دیگران حاکم بکنه. شما به توسط بلاکچین مثلا میتونید که در واقع بدون اینکه هیچ کس در واقع هیچ قدرت مرکزی باشه یک نظرسنجی بذارید و این نظرسنجی کاملا افراد میتونن روش رأی بدن بدون اینکه هویتشون فاش بده. شما مطمئنید که این آدم یا آدم وریفای شده است اما نمیدونید کیه.
آیا مهندس قدرت مرکزی رو حذف میکنن یا اینکه در واقع منتقل میکنن به حوزه‌هایی که از قبل تعریف شده و مطلوب ایدئولوژی از پیش تعریف شده اونها؟
اصلا همین رو می‌خواستم عرض بکنم. علاوه ظاهر قضیه اینه که قدرت مرکزی حذف شده اما در واقع اون کسی که داره این بلاکچین رو در واقع تأسیس میکنه داره دیتاها رو بر اساس اون چیزی که خودش از قبل داره کلاسیفای میکنه، اونا رو دسته‌بندی میکنه و بر اساس اون چیزی که در واقع اون دیتاها که میخواد رو از قبل تعریف میکنه اونها رو جمع‌آوری میکنه توی بلاکچین. اما علاوه ظاهر شما میبینید که قدرت مرکزی وجود نداره. حالا من البته متخصص حوزه بلاکچین در این حد با دیتیلش نیستم، من به عنوان در واقع یک سیاست پژوه به قضیه نگاه میکنم. اون واقعا بحث دیتیل تخصصیش رو بعد دوستانی که حوزه بلاکچین کار میکنن دقیق‌تر حتی برای ما هم بگن که ما هم بتونیم بهتر راجع به بحث نگاه بکنیم. اما شما مثلا با بلاکچین های مختلفی میتونید روبرو باشید که حتی میتونن فرض کنین بانک مرکزی رو حذف بکنن. یعنی شما دیگه انتقال و نقل و انتقالاتو بر بستر بلاکچین انجام میدید یا دفتر مرکزی وجود نداره. اصلا بلاکچین هایی هم هستن که دفتر مرکزی هم وجود دارن اما این عمدتاً اون بلاکچین های مد نظری که مثلا دفتر مرکزی وجود نداره. شما بر اساس همین میتونید رفراندوم برقرار کنید، در اساس همین میتونید هر قانونی که دوست دارید رو به رفراندوم بذارید، مردم همه نظرشون رو بدن. عملا حرکت از این به بعد حرکت به سمت یک جامعه شبکه‌ای است، یعنی یک حکمرانی شبکه‌ای رو هم بر خودش ایجاد میکنه. این حکمرانی شبکه‌ای بر اساس یه سری نگاه‌های فلسفی داره شکل میگیره. ما اینجا تصور بعضن در بین حتی مسئولین ما اینه که تکنولوژی یک چیزیه که مسیر خودش رو داره میره و همیشه در اصل بر راسته آزادسازی داره جلو میره و مثلا ما کارش هم نمیتونیم بکنیم. نه، تکنولوژی بر اساس اون چیزی که ما میخوایم شکل میگیره و جلو میره.
تکنولوژی به مسابقه یک ابزار هست تو این دیدگاه.
بله بله. اما این حالا یه نکته دیگه هم حالا اینجا عرض میکنم خدمت شما که بذار تو پرانتز بگم خیلی واردش نشیم چون بازم بحث مفصلیه. تکنولوژی رو ما یه ابزار میدونیم در دست خودمون داره مثلا به ما کمک میکنه در یه سری مسائل، اما آروم آروم این تکنولوژی داره انقدر قدرتمند میشه که داره انسانها رو به ابزار تبدیل میکنه. یعنی ما دیگه الان داریم آروم آروم خودمون در ابزاری میشیم در راستای این تکنولوژی. یه نگاه دیگه هم که در آینده میشه داشت واسه اینکه تکنولوژی بلاکچینه که میتونه این نظام حکمرانی رو تقریبا سعیش برای اینه که به یک نظام حکمرانی شبکه‌ای تبدیل بکنه و تک تک افراد رو در واقع هر اتفاقی که میخواد اتفاق بیفته دخیل بکنه. این یه بحثه. اون که شما میفرمایید که ما در واقع بحث ابزار بودن و اینکه ما اگر ابزار تکنولوژی بشیم این خیلی هراس‌آوره برای انسان، چون ما حتی فکر میکنیم اون در خدمت ماست، اما اون اگر ما در خدمت تکنولوژی باشیم مسئله به شدت فرق میکنه. وقتی این مسئله فرق بکنه و اینطور بشه که خیلی هراس‌انگیزه، بر همین ما ممکنه سعی بکنیم که شاید مثلا مردم دنیا به این سمت برن که حتی پس بزنن این حرکت تکنولوژی. من میخوام فقط اینو به عنوان جمله آخر عرض بکنم که حرکتی که تکنولوژی داره چه به سمت آزادسازی، چه به سمت مسدودسازی، چه به هر سمت دیگه بره، این یک تصمیم ایدئولوژیکه، یک تصمیم تکنولوژیکال نیست، یک الزام تکنولوژیکال نیست. این ما تصمیم گرفتیم که تکنولوژی به این سمت بره. اگر ما تصمیم بگیریم تکنولوژی به سمت دیگری بره، میتونیم به اون سمت هدایتش بکنیم. این چیزی که ما باید در کشور اول فهم بکنیم این قضیه رو که بتونیم از تکنولوژی درست استفاده کنیم، نه اینکه تکنولوژی در واقع ما رو به سمتی هدایت بکنه که مبدع اونجا براش تصمیم گرفته، که مبدع اصولا کشورهایی هستن که در واقع بر اساس نگاه‌های لیبرالیستی دارن کار می‌کنن.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم تا به اینجا صحبت. من دیگه میخوام در واقع به عنوان سوال،
بله، با توجه به وقت اندکی که ما داریم، من درخواستم از جناب شاکرین هست که آخرین پرسششون رو کوتاه بفرمایند و جناب مهندس انتظاری هم خیلی کوتاه این پرسش پاسخ بدن.
خواهش میکنم. با این اوصاف در واقع ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم به عنوان در واقع فضای مجازی که داره میره به سمت اینکه یک زیست بوم جدیدی رو برای ما شکل بده.
بله.
و این زیست بوم همینطور بزرگ و بزرگتر و قدرتمندتر از پیش، اما نه لزوماً به این شکل که دسته این چاقو یا امکانات این ابزار صرفاً در دست ما باشه، بلکه مسلماً اونهایی که تشکیل دهنده این فضا هستند و والدین این فضا هستند اختیار اون رو بیش از ما در دست خواهند داشت. با این اوصاف من میخوام این رو دیگه به عنوان آخرین سوال مطرح بکنم که ما در این فضا امروز ساختارهای موجود در کشورمون چه وضعیتی رو دارن و باید چه کار بکنن؟ ما امروز یه شورای عالی فضای مجازی داریم در کشور که بناست به عنوان یک قرارگاه مرکزی حوزه فضای مجازی رو سیاست‌گذاری بکنه، از سیاست‌گذاری کلان این حوزه تا در واقع عملیاتی، بخش عملیاتیش، و از اونجا اداره بشه به عنوان یک قرارگاه فضای مجازی رو برای کشور در واقع هم از نظر پیشبرد اهداف نظام، هم سیاست‌گذاری در راستای اهداف نظام و بعد هم عملیاتی کردن اینها. امروز شورای عالی فضای مجازی در چه وضعیتی قرار داره و بناست که ما جمهوری اسلامی با این شورای عالی فضای مجازی تو این حوزه چیکار کنه؟
بله، شورای عالی فضای مجازی واقعا ابتکار خیلی جالبی بود که در واقع از طرف مقام معظم رهبری اتفاق افتاد و این نشون میداد که درک شده بود این تغییرات و این فضاها و این فضای نوینی که ما در واقع در آستانه یک تحول جدی هستیم، این خیلی زودتر از این درک شده. اما متاسفانه وقتی میبینیم در همون فضای مجازی هم ذینفعان مختلفی هستن و این ذینفعان مختلف تا الان که ما اینجا در واقع داریم با هم صحبت میکنیم، ما ندیدیم که خیلی در واقع به صورت نظاممند و خوبی بتونن با هم دیگه همراهی بکنن، مسائل خودشون رو به درستی روی میز بذارن، به خوبی تحلیلش بکنن، به خوبی به نتیجه برسن. این اتفاق نیفتاده متاسفانه. ما در شورای عالی در واقع این هماهنگی رو ازشون انتظار داریم که در واقع یک بحث اصولی داشته باشن راجع به این قضیه، این بحث حکمرانی فضای مجازی و این تغییراتش رو به درستی درک بکنن، از الان بشینن برای اون برنامه‌ریزی بکنن. این متاسفانه ما نمی‌بینیم و به خاطر اتفاقات مختلفی که وجود داره. ما در واقع دو مرکز ملی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم اونجا در واقع باز نگاه‌های بهتر و هماهنگ‌تری وجود داره. با اعضای شورا که صحبت می‌کنیم بعضن می‌بینیم که نگاه‌های خوبی وجود داره، اما این وقتی به درستی اتفاق می‌افته ما در شورای عالی فضای مجازی ذی‌نفعان مختلف جمع بشن، با همدیگه صحبت و دیالوگ درستی داشته باشن، مسائل رو درست طرح بکنن، فارغ از این نظام انگیزشی که دارن. یعنی بریم نگاه بکنیم به این استقلال کشور، به این حکمرانی جدیدی که داره اتفاق میفته و برای این برنامه داشته باشیم، واقعا فکر شده به سمتش بریم. اگر میخوایم به هر سمتی بریم فکر شده به ما بریم، نه اینکه ما فکر نشده مداومتا تکنولوژی ها رو در کشور پوش بکنیم بدون اینکه به عقبهشون نگاه کنیم، به تبعاتشون نگاه بکنیم. این نیاز داره که شورای عالی به درستی تشکیل بشه و دستور کارات درستی داشته باشه و در واقع به طور مناسبی در موردش سرمایه گذاری درستی اونجا انجام بشه تا نتیجه خوبی بتونه حاصل بکنه. باید فکر کنم یه همراهی بیشتری لازم داره، الان کم این همراهی.
تشکر میکنم از جناب مهندس انتظاری و جناب آقای شاکری. ما در این برنامه تلاش کردیم که در واقع مفهوم حکمرانی رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم، عناصر مفهومی اون تکثر ذی‌نفعانی که در اون دخیل هستند رو مورد اشاره قرار بدیم، روندهای جهانی و مقایسه تطبیقی که در حوزه فضای مجازی مطرح هست رو مورد ارزیابی قرار بدیم، اینکه قدرت دولت‌ها دچار کاهش شده و اساساً دولت‌ها به تکاپو افتادن که چجوری با این مسئله مواجه بشن، شکل‌گیری نوعی حکمرانی شبکه‌ای و فضای پیچیده‌ای که حول اون مطرح هست، اینکه مقوله استقلال از اهمیت دوچندانی برخوردار هست و ناظر به این حوزه ما این مسئولیت رو بر عهده داریم که هم در حوزه سخت افزاری و در هم حوزه نرم افزاری و تولید محتوا بتونیم که در واقع فرایندهای معقولی رو طی کنیم. بالاخره نکته‌ای که وجود داره اینه که ساحت تکنولوژی رو باید ما درک کنیم، اینکه تکنولوژی به مثابه یک ابزار یا تکنولوژی به مثابه یک نیروی ارادمند مستقل، اینا رو باید لحاظ کنیم و از نگاه صفر و صد یا افراط و تفریطی نسبت به ورود تکنولوژی به کشورمون پرهیز کنیم. بالاخره جمع این مسائل نشون میده که ما اصولا با موضوع پیچیده‌ای روبرو هستیم و در 40 سالگی انقلاب اسلامی ما لاجرم باید نسبت خودمون رو با حوزه فضای مجازی و تکنولوژی و در واقع شبکه‌های اجتماعی به شکل خیلی روشن و شفاف تعیین کنیم و نقش نهادهای حاکمیتی به خصوص شورای عالی فضای مجازی که در اواخر گفتگو به اون پرداخته شد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. این برنامه گامی بود در واقع در راستای غنای ادبیات حوزه فضای مجازی که امیدواریم افقی تازه پیش روی پژوهشگران این حوزه، مسئولان، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران و عامه مردم که عموما نقش مصرف کننده رو در فضای مجازی دارن ایفا کرده باشه. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
ابرو صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرم و گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت، حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی می کند
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
پل‌های ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035. اما سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنوندی برنامه های ما روی موج FM ردیف 103.5 MHz هستید. خیلی خوشحالیم که با رادیو گفتگو همراه هستید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه سین یا سکانس توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض بکنم. واژه سین که همون در فارسی به صورت سن تلفظ میشه یا تلفظ اسکین هست که در فارسی با تلفظ سکانس تلفظ میشه، معادل فارسی صحنه برای اون در نظر گرفته شده. منتها واژه صحنه در حوزه هنرهای نمایشی، سینما و تلویزیون در معانی متفاوتی به کار میره و فقط با یک معنا واژه صحنه یا سکانس یا سن معنی نداره. همونجور که عرض کردم در حوزه هنرهای نمایشی، سینما و تلویزیون یکی از معانی که واژه صحنه داره به مجموعه نماهایی گفته میشه که در واقع زیر عنوان یک بخش واحد از اونها فیلم برداری میشه، یعنی مجموعه نماهایی که درباره یک رویداد از اونها فیلم برداری میشه. یه معنی صحنه این هست. همونطور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون با لفظ سکانس هم ما از این واژه یاد میکنیم. معنای دومی که واژه صحنه داره دیگه به مجموعه نماهایی که فیلم برداری میشه گفته نمیشه، بلکه به مکانی که از اونجا فیلم برداری میشه و رویدادهای یک اثر هنری اتفاق میفته گفته میشه. بنابراین معنای دوم به اسم مکان اون در واقع رویداد برای محل فیلم برداری گفته میشه. اما معنی دیگه هم واژه صحنه داره و اون بیشتر در حوزه هنرهای نمایشی مثل تئاتر کاربرد داره و اون واحد تقسیم پرده یا نمایشنامه است که حالا بر مبنای ورود و خروج شخصیت‌های اون نمایش یا عوض شدن مکان نمایش به هر کدوم از اونها صحنه گفته میشه. بنابراین واژه سن یا سکانس که با معادل فارسی صحنه از اون یاد می‌کنیم در معانی متفاوتی کاربرد داره که امیدوارم توضیحاتی که عرض کردم تا حدی راهگشا بوده باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب.